بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تا اینجا بعض مسیح که هفتمین مورد از موارد عبارت بود از سبیل الله، و بالاخره دیروز به عرض رسید قدر متیقن از سبیل الله عبارت است از آن که به قول مرحوم استاد خمینی میلانی امور عامه‌ای باشه که به حمل شایع صناعی سبیل الله، و باز بهتر از او همون پدمایشی بود که بعض معاصرین گفتن که بگیم سبیل الله مقصود همون چه که در رابطه با دین الله و صراط الله المستقیمه، یعنی در مواردی که شعائر مذهبی و اقامه دین خداوند متعال و بالاخره تأیید دین در او باشه و ابلاغ دین در او باشه، این مصادیق کامل سبیل الله که بر این اساس میتوان گفت یکی از بهترین موارد حوزه های علمیه هستند، که حوزه های علمیه در حقیقت مبلغین دین و مروجین شریعت مقدس اسلام هستند. حالا بعد از این که از این مرحله بگذریم، سخن این است که آیا فقر هم در اینجا معتبر است و لازمه ام لا؟ در این مقام سه نظریه است. نظریه اول که مرحوم شهید ثانی در مسالک و همچنین در شرح لمعه فرموده است که معتبر است و لازم است در سبیل الله به اشخاصی که داده میشه فقیر باشند، هم فقیر باشند از نظر امرار معاش و هم در رسوندن سبیل الله که مصداق کاملش قواب جنگ و همچنین اکنم حج بیت الله بود، در آن جهت نیز محتاج و فقیر باشند. به چنین کسی می شود سهم سبیل الله را داد، ولی مدارک که نوه مرحوم شهید ثانی است، ایشون نوشته که در کلام جد من اشکال اعتبار این که باید فقیر در امر معاش هم باشد، این امر مشکلی است و بعید. قدر مسلمن اون چی که به فضل لازم باشه فقر در جهت انجام سبیل الله است. مثلا فقیر از حیث ابزار جنگ اگر میخواد جهاد کنه، یا فقیر است از حیث زاد و راحله اگر میخواد سبیل الله که حج است انجام بده، این معتبره. اما فقر خود شخص در زندگی و معاش روزمره، این معتبر نیست. صاحب جواهرم کلام مرحوم مدارک را که نقل میکنه میگه و هو فی محله، درست است که اعتبار فقر صاحب سبیل الله در زندگی و معاش خودش این دلیل و مستندی نداره، بلکه بالاتر صاحب جواهر میگه بلکه میتوان گفت ابدا فقر شرط نیست، عملا به اطلاق آیه که سبیل الله را در قبال فقرا و مساکین قرار داده و میگه به مقتضای اطلاقات اعتبار فقر در کسی که اخذ به فهم سبیل الله می کند بلا دلیل و بلا موجبه. این نظرات سگانه بزرگان. عرض کنم حضورتون که مسئله این است که علماء ما فرمودند در تعدادی از روایات کل زکات را منوط کرده به فقر و اینکه اساساً تشریع زکات برای سد خلت و رفع حاجات ذوی حاجات در خصوص ما نحن فیه هم مرسله علی ابن ابراهیم در مورد سبیل الله گفت به این که سبیل الله به کسی داده می شود که قدرت بر جهاد و بر حج نداره، به آنها باید بدهند تا اینکه لیغو و قدرت و قوت پیدا کنند بر انجام جهاد یا بر انجام حج، علاوه که تمسک شده به حدیث متفق علیه بین شیعه و سنی که رسول الله فرمود لا تحل الصدقات لغنیین، برای غنی اصلا صدقه و زکات حلال نیست. این عموم و اطلاق اقتضا دارد که حتی سهم سبیل الله هم به شخص غنی نرسه، علاوه که تعداد زیادی از روایات بود که فرمود ان الله اشرک الفقراء من اموال الاغنیا، بل شریک کرده فقرا را و اغنیا حق ندارند در غیر فقرا صرف کنند سهم شریکی را که فقرا باشند. بنابراین ادله کثیری هم در حکمت و علت تشریع زکات و هم در غیر این موارد وارد شده که خلاصه زکات بر شخص غنی حرامه، تخصیصا نداده به سهم فقرا، فرموده لا تحل الصدقه لغنیین، یا در روایت ابی المعزا که قبلا خوندیم فرمود خدا شریک کرده فقرا را در اموال اغنیا و حق ندارند اغنیا در غیر مورد شریک زکات را صرف کنند. این ادله موجب شده که مثل شهید ثانی قدس الله نفسه بگویند که حتی در سبیل الله هم با وجود قناع که قناع عبارت بود از کسی که قدرت بر معونه یک سال داشته باشه به این هم نمی شود از سهم سبیل الله داد. اما در قبال این نظریه مراجعه که کردیم به اقوال قدما، شیخ طوسی قدس الله نفسه در کتاب خلاف و در کتاب مفصول و همچنین محقق در کتاب شریف شرایع و همچنین علامه در کتاب تذکره به صورت ارسال مسلم میگویند در سهم سبیل الله فقر شرط نیست و میشود این سهم را داد به مجاهدین یا به افرادی که میخوان عازم حجن و میشود مبعوث کرد برای حج و زیارت حتی اغنیا را. این ارسال مسلم از برخی از قدماء ما نشانه آن است که بالاخره حتما این بزرگان از ادله استیناس کرده اند که در سهم سبیل الله فقر شرط نیست، به خصوص که شیخ در خلاف و همچنین علامه در تذکره اشاره می کنند که پیغمبر فرمود لا تحل الصدقه لغنیین الا در کلام علامه ثلاث موارد و معروف الا خمسه، که یکی از ثلاثه یا خمسه سهم سبیل الله. گرچه ما قبلا گفتیم این استثناء در طرق شیعه نیامده، ولی در این حال بزرگان ما به همین حدیث با استثناء تمسک کرده اند و فرمودند که خیر در سهم سبیل الله فقر شرط نیست. بنابراین این که مرحوم شهید ثانی حتی اعتبار کرده فقر در معونه سال را، این انصافا بلا موجبه، زیرا هیچ دلیلی بر این که سهم سبیل الله مثل جهاد یا فرستادن به حج برای تکریم بیت الله و نظائر اینها مشروط است به این که شخص معاش روزمره‌اش را نداشته باشه، این کاملا خلاف ظاهر ادله و یا لااقل خلاف اطلاق ادله است که در مقام بیانه. میگد از سهم سبیل الله مبعوث کنید برای حج یا برای جهاد، این اگر برای شد برای شکمش معطل باشه که دیگه مبعوث کردن به جهاد یا به حج معنا نداره. لذا مسلم است که اعتبار فقر به معنای نیاز در معونه سنه این شرط نیست، اما نیاز برای مسیر الالحج یا برای اصل جهاد از قبیل سلاح و غیر سلاح این شرط است و می شود داد املا، این معرکت الآرا قرار گرفته. برخی بر اساس همین ادله‌ای که به عرض رسید فرمودند نیاز و فقر نسبت به اون چی که اجرا میخواد بکنه لازمه که ما از سهم سبیل الله به کسی میتونیم بدیم که اگر نداشت، اگر این که ندهیم نمیتونه به جنگ بره، اسب سواری نداره، راهله ندارد برای رفتن به جنگ، شمشیر و سپر و نیزه نداره، یا اگر حج میخواد بره زاد و راهله نداره. این مقدار شرط است. ولذا کسی اگر خودش غنیست و قدرت بر جهاد از نظر سلاح و امثال ذلک داره، به او دیگه نمی شود سهم سبیل الله را داد. این نظریه را برخی گفتند، اما در مقابل این نظریه یک اموری تقریبا جزء چون مسلمات، این مسلمات و لوازم مسلمه را شاهد گرفتند که نیاز شخص معتبر نیست در سبیل الله، بلکه نیاز جهت در سبیل الله معتبره. مثلا شکی نیست که ما میتوانیم در یک بلدی که مسجد نداره از سهم سبیل الله مسجد بسازیم، اما آیا هیچ عاقلی و هیچ فقیهی گفته است که حالا که مسجد از سهم زکات ساخته شده، پس شخص غنی عرفی، نه غنی شرعی، شخص غنی عرفی که مال فراوان داره نباید در این مسجد نماز بخونه؟ احد این احتمال میده؟ یا اگر فرض کردیم در کوفه قرار گرفتیم، برای اتصال طرف شمال کوفه به جنوب کوفه نیاز به یک پلی است و قنطره است. حالا اگر این قنطره را والی کوفه از سهم سبیل الله ساخت، آیا فقط از این قنطره باید فقرا عبور کنند؟ یا بلا ریب و شک همه مردم حق دارند که از این قنطره عبور کنند؟ این گونه مسلمات می توان شاهد باشه بر این که در اجراء سهم سبیل الله نیاز به شخص معتبر نیست. لذا چقدر زیبا مرحوم شیخ انصاری و پس از او مرحوم محقق همدانی تقسیم بندی زیبایی در مقام استفاده از سهم سبیل الله ذکر کرده اند. ببینید، خدا رحمت کنه مرحوم استاد خوبی را، یکی آدم نمیری این قصه، اگر کسی نماز را در مکان قصبی جاهلن بالقصد خوند، آقای قاسمی میدنه که حکم این نماز چه صحیح یا باطله؟ بله؟ حالا آخری نمیگم، میگم معمولا فقها میگن با فرض جهر نماز صحیحه، نیست؟ میگن اگر کسی جاهل باشه نماز انسان در مکان قصدی اگر جاهل به قصد بود صحیح. و حال این که اگر ما اجتماع امر و نهی را محال بدانیم مثل مرحوم آقای آخوند، باید بگیم این نماز باطله، برای اینکه بالاخره مکان قصدی مبغوضیت ذاتیش که از بین نمیره، ولی شما جاهل باشی اما مفسره اولیه و مبغوضیت ذاتی مسلماً در او وجود داره و چیزی که مبغوض به ذات است نمیتواند مأمور به امر عبادی باشه. پس این که ما میبینیم نماز در مکان قصدی با جهل صحیحه، این لازمه اینه که این مبغوضیت برای جاهل نباشه. خب اگر مبغوضیت که امر ذاتیه، فرقی بین جهل و علم نمی کنه، مثل سم و کشندگی در سمه، چه بدانی چه ندانی، پس این کش می کنیم از این که واقعا قصد عنوانیست غیر عنوان صلات، لذا مبغوضیت قصد چون به صلات سرایت نمی کنه، ما از این فتوای بزرگان کش می کنیم که اجتماع امر و نهی جائزه، درسته؟ و الا اگر محال باشه باید نماز محکومه به بطلان باشه. در ما نحنفی هم از این قبیله، میگیم ما یک فروع مسلمی در فقه داریم، ما اون فروع از این قبیله که اگر از زکات سهم سبیل الله امور عامه‌ای در یک بلدی ساخته شد، مثل مسجد، مثل شارع عام، مثل قنطره و امثال اینها ساخته شد، قطعاً فقیر و غنی همگان می توانند از این استفاده کنند. پس از این امر مسلم یه مطلبی کشف میشه، با آن اینه که بله احتیاج در صرف همه زکوات معتبر است، اما نه احتیاج شخص، گاه ممکن است مدار بر احتیاج شخص باشه، مثل فقیری که برای امرار معاش نیاز داره که به او بدین تا معونه خودش و عیالش را تأمین کنه، گاه جهت احتیاج داره، امور عامه که جهات هم این نیاز به فقیر، نیاز به سهم سادات، چی میخوای به سهم سبیل الله داره. بالاخره مسجد در بلدی که مشتمل به صد خانوار هستن یک امر ضروری و لازمیه، پس این جهت یعنی امر اجتماعی دینی نیاز دارد به زکات تا از زکات بیاد این جهت امر اجتماعی را تأمین کنه، یا بالاخره این جمعیت نیاز دارند به یک مبلغی که احکام دین را برای مردم تبیین کنه. پس میگیم تبلیغ دین و بالاخره آموختن و آموزش دادن، اینها جزو نیازهایی است برای این جمعیت. این نیاز اثبات میکنه جواز صرف زکات را در سبیل اللهی که مصادیق او همین جهات هند، ترویج دین ساختن مسجد رفع نیاز مردم کوفه به وسیله جس و امثال زارک. لذا میگیم اگر کسی قصد کردیم حوالی و حاکم شرعی دیده که کعبه مشرفه از جمعیت خالی میشه، موسم حج، در قبال کفار باید عظمت این شعار بزرگ اسلامی در نقش کنم مبلغ و در خارج نمایش داده بشه. برای این اساس میتوانه اغنیا را حتی برای تکریم کعبه مشرفه از سهم سبیل الله بفرسته، حتی کسانی که خودشون مستطیع بودند و به حج رفتند الان هم قدرت مالی دارند، اما این جهت یعنی تکریم کعبه و تعظیم شعائر دینی نیاز دارد به صرف سهم سبیل الله. در اینجا فرقی دیگه بین غنی و فقیر نمی کنه. لذا مرحوم استاد می فرمود، می گفتش که جمعیتی که الان در اربعین از نقاط مختلف عراق به طرف کربلای معلا سرازیر میشن، یکی از بهترین شعائر مذهبی و تعظیم اثار الله و ابن ساره همین است که مردم به طرف کربلا سرازیر بشن. حالا این سرازیر شدن مستلزم اینه که در بین راه مضیف خانه‌هایی ترتیب داده بشه که پیاده روها در این مضیف ها بنشینند و رفع خستگی کنند و چای بخورند. وقت چای دادن از سهم سبیل الله بیان بگیم مختص به فقراست، این چای را بدیم، اون بیچاره غنیی که از اینجا گذشته دیگه او چایی نخوره، بچون از سهم سبیل الله زکات بعیده. نظام مرحوم آقای حاج آقا رضا همدانی عبارتش را در این متنی که نوشتم نوشته شده، می‌فرمان این گونه موارد به سه بخش تقسیم میشه. یکی بخشی است که برای اجیر کنیم با سهم سبیل الله کسی را که میخواد این امر تعظیم شاعر را یا حج را یا جهاد را انجام بده، اگر اجاره است که فرقی بین غنی و فقیر نمی کنه. دوم این که نه، برای اصل مطلب سهم سبیل الله را برای جهاد صرف کنیم، این هم فرقی بین غنی و فقیر نمی کنه. سوم این که خود شخص میخواد از این مال استفاده شخصی کنه، مثلا دیگی بر را کردین بین را برای مضیف که برای مجاهدین که میخوان برن جهاد کنن. اینجا میگه بعید نیست که اگر این از زکات باشه شخص غنی شخصا از این قضا نخوره، گرچه برای صلاح و غیر ذالک اگر این که میخواد بره به جنگ میتوانه استفاده کنه. بنابراین سهم سبیل الله درش فقر شرطه، اما نه فقر شخص بلکه فقر و حاجت جهتی که سبیل الله در آن جهت صرف میشه. والحمد لله.